بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب، بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض شد که ایشون در دو عملا فصل جدا مسئله رب العالمین رو رسیدگی فرموده. یک فصل مسائل ثبوتی و در واقع معنوی مسئله را با قطع نظر از در واقع حیث لفظ و اشتقاقات لفظی و ترکیب ادبی و لغوی به تعبیر خودشون رسیدگی فرمودن، و اونجا سه احتمال بود که رب رو ما از اسماء در واقع ذاتی بدانیم، یا وصفی بدانیم، یا افعالی بدانیم، و تعبیر فرمودن که خلاصه به این جهت اگر متعالی و ثابت و سید باشه از اسماء ذاتی است، و اگر به معنای مالک و صاحب و غالب و قاهر باشه از اسماء صفتی است، و اگر به معنای مربی و منعم و متمم باشه از اسماء افعالی است. بعد هم فرمایش فرمودن که خب عالمین به تناسب در واقع معنای رب باید ملاحظه بشه، و چون ظاهر از معنای رب، حالا دوباره هم در ادامه تذکر میدن، این است که از اسماء افعالی باشه و رب به معنای مربی و منعم و متمم تلقی بشه، باید عالمین رو در واقع شامل در واقع عالم ملک بدانیم که درش تدریج هست و درش در واقع حرکت هست، و در واقع به تعبیر ایشون در سر و صلا تعبیر کردن عالمین، اون موقع معناش این خواهد شد که خدای متعال در واقع خود ظهور اسم الله در مرآت طبیعت، اینطوری تعبیرم، که به مناسبت مقام ربوبیت اسم الله وقتی در مرآت طبیعت ظاهر بشه، اسم رب از اسماء افعالی الهی محقق خواهد شد، و معناش هم این است که ربوبیتی داریم که در واقع ارجاع میکنه موجودات رو از نقص به کمال، و تدریج و حرکت و استکمال در واقع نتیجه میشه. این در واقع تعبیر ایشون بود، و خدمت شما عارضم که البته اگر از اسماء صفاتی باشه، بله میتونه ما سوالا رو بگیره و همه عوالم رو در بر بگیره، چون در واقع اعیان ثابته همه از لوازم در واقع مقام احدیت، مقام واحدیت، و از لوازم اسماء صفات الهی به حساب میان. این در واقع تعبیری که به کار می بردن. و علی ای حال اسم ذات بودن رو ترجیح ندادن که ما ربوبیت رو برگردونیم به اسم ذات، یعنی به همون معنای در واقع متعالی، ثابت و سید، ربوبیت رو به مقام ذات برنگردونیم، یا در از اسماء صفتی تلقیش کنیم که اعیان ثابتی که عرض کردم از لوازم اسماء صفات الهیان، در واقع ربوبیت نسبت به اونها مطرح باشه و اون دیگه مالک و صاحبه به اصطلاح، یا اینکه ما مربی و منعم و متمم معناش کنیم و برگردونیم به ظهور اسم الله در مرآت طبیعت و مسئله تدریج را قرار بدیم. این در واقع فضای فرمایش ایشونه. حالا به تناسب هم یک در واقع مطلبی دارن که ما فعلا بحثش نکردیم، تا وقتش برسه انشاءالله، درباره تفکیک بین اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی ذات مقدس پروردگار بر اساس اون سه آیه پایانی سوره حشر، که انشاءالله اگر وقتش رسید انشاءالله مبنای ایشون رو هم بحث خواهیم کرد. بله، اینم چون به این مناسبت که عرض کردم رب رو در سه بخش احتمال براش درست میکنن، باید ملاک تفکیک اسماء ذاتی، صفاتی و افعالی رو ما بحث کنیم که انشالله حالا ببینیم خدای متعال توفیق پیدا بکنیم خلاصه چه باید بگیم درباره این ملاک. ولی درباره عالمین همطور که در واقع اشاره فرمودن، ما به تناسب این که این رب به معنای اسم صفتی باشه یا رب به معنای اسم افعالی باشه، عالمین رو معنا میکنن. بله، تا حالا انشاءالله عرض کردم اون مطلب در واقع سجور صفت و سجور اسم را ما انشاءالله بحث خواهیم کرد از زبان هست امام، تا انشاءالله خلاصه و ترتبشون رو با عنایت به اون سعایه و خلاصه که همطور که اشاره قبلا کردن، آیه اول از اسماء ذاتی، آیه دوم و صفتی و آیه سوم از اسماء افعالی که ظاهر اینو تلقی بکنه و ملاک میخواد، توضیح میخواد. فعلا از بحث ما یه مقدار فاصله میگیریم، کنار میذاریم این نکته رو تا بعد انشاءالله به وقتش، چون باید فرماشات های طباطبایی هم در رابطه استفاده کنیم که بحث بسیار خوب و مستوفایی خواهد شد. این بخش ثبوتی فرمایش ما در حیث ادبی، هرچند عرض کردم قرارشون نبود ورود کنن، اما در یه تنبیهی به این اشاره میکنن که در لفظ اشتقاق و معنای عالمین، اولا لفظ عالمین مفرد یا مرکب یا جمعه؟ خب گفتن که یه عده میگن جمعیه که مفرد نداره، یه عده میگن جمعه ولی مفردش عالمه اینطور، و جمعه با ونونی داره به اصطلاح، به اعتبار اینکه خلاصه مشتمل بر زویل اقوله، جمعه با ونونی داره و جمعه با ونونیش هم تقلیبیه به اصطلاح. بعد در ارتباط با اینکه اگر مفردی داره به اصطلاح مفردش چیه، فرمودن بعضیا گفتن که مفردش عالمه که اسم مفعوله به فتح لام در مقابل عالم، و عالم دیگه به معنای معلومه دیگه، وقتی که اسم مفعول تلقی بشه معلومه. بعد که امام رد کردن این احتمالو در اینجا که گفتن هم شاهدی براش نداریم، هم رب معلومین خصوصیتی درش نیست. بعضی ها هم گفتن که این عالمه و اشتقاقش از علامته، بعضی ها هم گفتن عالمه و اشتقاقش از علمه، یعنی همطور که مرحومای طباطبایی گفتن عالم یعنی اونی که وسیله حصول علمه به اصطلاح. استادونای جوادی هم تو فرمایشاتشون عالمه به معنای علامت رو اشاره فرمودن. علی حال قشنگ امام اون اقوال رو ذکر میکنه که اگر از علامت اشتقاق پیدا بکنه، در این صورت بر همه عالم، بر همه موجودات قابل اطلاق، زیرا که همه علامت و نشانه، که گذشت عبارتش و اون موقع عالم در واقع از علامت میاد و عالمین یا عالمون در واقع علامتها، جمع علامتها هستند که جمع واونون نیست، به خاطر اینکه ذوات العقول رو میگیره و خلاصه از باب تقلیب یا حالا از بابت‌های دیگری که ممکنه بعداً بهش اشاره کنن، قبلاً هم بهش اشاره کردن که حقیقتاً همه هوشند و در واقع حمد میگن، که انشالله اشاره خواهند کرد بعداً، ما میتونیم جمعش رو هم درست کنیم. اگر از علم خلاصه گرفته بشه، اطلاقش بر جمعی موجودات صحیحه، و چون همشون وسیله تحصیل علمن دیگه، علم به ذات اقدس اله حاصل میشه، همونطوری که در بیانات صاحب تفسیر المیزان بود و ما قبلا بهش اشاره کردیم. و بعد ایشون میفرماند بنابراین همونطور که آیه طباطبایی هم در ذیل عالم اشاره کردن، اون موقع اطلاق بر ما سوا درسته، اطلاق بر اصناف و طبقات مختلف موجودات هم درباره عالم درسته. بعد امام اینجا وارد این مطلب شدن که خب حالا کسی که عالم رو بخواد اطلاق بکنه اگر از اهل عرف و لغت باشه، خب این رو به این اعتبار اطلاق میکنه که هر موجودی علامت ذات باری تعالی است، و اگر عارف باشه میتونه به این اعتبار اطلاق کنه عالم رو که هر موجودی در واقع آیه توحیده، یعنی آیه است برای ظهور احدیت جمع، آیه توحیده به این معنا که در هر موجودی همه اسماء الهی جمعه. و قبلا هم امام به این نکته تو تفسیر حمدشون، تو اول تفسیر حمدشون در صدا و سیما اشاره کردن، فرمودن هر موجودی در واقع آیه در واقع احدیت جمعه و همه کمالات در واقع در او هست، اما به قدر امکانش، و هیچ در واقع تفاوتی بین موجودات از این جهت نیست که همه آیه توحیدن، یعنی همه اسم جامع الهی را، البته اسم را ها که دیگه بشه مقام احدیت و الا ذات که اسم نداره، همه ظهور اسم و جامع الهی هستن به خاطر اینکه مشتملن بر همه کمالات، و در واقع قبلا اینم توضیحش رو مفصل دادیم، و در واقع در هر کدوم همه اسماء همه کمالات الهی به قدر امکان وجود داره. قبلا هم خوندی اونو چند بار دیگه، حالا تکرارش ضرورت نداره، ولی عبارتش رو هم خیلی قشنگ خود امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن که بله ما اگر اینطوری بگیم همه اسم ظهورن برای ذات اقدس الهی، و به تعبیر ایشون ما وقتی که بسم الله میگیم در واقع یا الحمدلله میگیم، بله الله جلوه حق تعالی است، رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه، تا الله به اسم الله همون جلوه ای است که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز دهد، اسم جامع است، یک اسمی است که باز جلوه است، خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم، اسم الله، و اینا رو بیان میکنن همونجا که توضیح دادن. بعد اومدن اینطوری فرمودن، گفتن وقتی یه چنین اسمی در واقع ما داشته باشیم همه ظهور این اسمن، چرا؟ چون خدای تعالی مبدع ایجاده و مبدع یک وجود میشود، تمام آن موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن مستجمع همان اوصاف هستن به طریق نقص، اینطوری اون تا مراتب دارد، یک مرتبه اعلا همان است که در آن همه اوصاف حق تعالی هست، منتا به اندازه ای که امکان دارد، به اندازه ای که میتواند یک موجود واجد باشد، و آن اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از آن اسمی است و آن علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی است، منتا اسمه، ولی به طور امکانی که توضیحش قبلا داده شده، و واجد همه کمالات الهی نسبت به سایر موجودات به طور کامل، و این موجوداتی که به دنبال آن اسم اعظم می آید اینها هم واجد همان کمالات هستند، منتا به اندازه سعی هستی خودشان، به اندازه سعی وجودی خودشان، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی هم همه رو دارن که ما خیال میکنیم قدرت و علم و هیچ یک از کمالات را ندارن، اینطور نیست، ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم علیات، و ام من شیئن الا یسبح و بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح، هم که توضیحشو دادن علیات. اگه اینطوری باشه این معنای این عبارت امامه که این کسی که در واقع عالمین و عالم رو در واقع علامت یا وسیله تحصیل علم به ذات اقدس الهی میدانه، این فرد اگر عارف باشه به اعتبار اینکه هر موجودی ظهور اسم جامعه و مشتمل کل حقایق به طریق ظهور احدیت جمع و سر وجود. و این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه ها، هر موجودی در واقع ظهور احدیت جمع و سر وجوده. احدیت جمع یعنی ظهور مقام احدیت، خود مقام ذات که اسم نداره، اما اسم جامع که اسم مقام احدیت ظاهر میشه در هر موجودی و هر موجودی جمیع حقائق و کل حقائق رو به طریق ظهور احدیت جمع و سر وجود داره. اگه این طوری شد، به تعبیرشون از این جهت تمام عالم را و هر جزئی از آن را اسم اعظم به مقام احدیت جمع ممکن است دانست، یعنی ظهور اسم اعظمه. تمام عالم این طوره، هر جزئی از عالم هم این طوره. اون موقع هر جزئی از عالم عالمه، اینطوری هیچ اشکال هم نداره، هر جزئی از عالم هم عالمه، یعنی همه اسماء حسنای الهی رو اونجا ظاهرن. طوری ول اسماء او کلها فلکل و کزل آیات، به تعبیر اصحاب معرفت، ول اسماء او کلها فلکل. اینطوری که حالا دیگه اینشون تفصیلی داره که حالا انشاءالله بعدن اگر اون قسمت اسماء الهی را بر اساس در واقع اون آیات نورانی سوره 8 خلاصه اشاره شد انشاءالله شاید این روشن‌تر بشه. که بعد عرض کردیم حالا هم باید فرقاشو بگیم هم تقدیم و تأخیراتشو باید یکی یکی بحث کنیم. بنابراین ایشون این مسئله در واقع عددی رو تطبیق میده با اون فهم لغوی یا فهم عرفانی. آره، بعدم بعد تو همین فضا اون فرمایشات بیضاوی رو و فرمایشات مرحوم ملا صدرا رو میخوان بررسی کنه. حالا ما فرمایشات امام رو تمام بکنیم، اگر فرصتی شد اونو هم اشاره میکنیم، ولی بذارید اول خود فرمایشات امام جمع‌بندی بشه با همین دو نکته‌ای که عرض کردم، یعنی ما حیث علامت رو و حیث علم رو مبنا قرار بدیم، بعد بیایم در واقع سهم عرفی لغوی رو از سهم اصحاب معرفت و ارباب معرفت جدا کنیم و در واقع تطبیق بدیم که عرف و لغت هر چیزی رو آیه الهی میدانه، علامت الهی میدانه، اشکال نداره، و اصحاب معرفت هر چیزی را در واقع ظهور همه حقایق عالم میدانند از طریق اینکه در واقع سر توحید و سر وجود اینجا محققه، یعنی ظهور اسم الله هستند در همه در واقع موجودات به قدر خودشون. خب با این دوتا نکته امام رضوان الله تعالی علیه حالا عرض کردم میخوان تکلیف نزاع بین بیضاوی و مرحوم آخوند ملا صدرا را به تعبیرشون صدر الملت و دین رو روشن بکنن، قدس سر رو که حالا انشاءالله اگر رسیدیم برمیگردیم فرمایش ملا صدرا را تو مرحله پایانی با بیضاوی جمع‌بندی میکنیم. بعد امام میفرمان با این فضا و اگر رب از اسمای صفات باشد، تو این فضا که ما رب رو مربی گرفتیم، رب رو مربی گرفتیم و ظهور اسم الله در مرآت طبیعت تلقی کردیم که ربوبیتی درست میکرد در طبیعت، نقص به کمال ارجاع میشد و همه در واقع اینطوری میشد. و اگر رب و رب اگر از اسمای صفات باشه به معنای مالک و صاحب و اشباه آن، مراد از عالمین جمیع ما سوى الله ممکن است باشد، که توضیحش رو دادم، چه موجودات عالم ملک باشد یا موجودات مجرد غیبیه، هیچ اشکال نداره، همه در واقع موجودات در واقع میتونن. و اگر از اسمای افعال باشد که شاید ظاهرتر همین است که عرض کردم چند جا ایشون ترجیح میدن که از اسما افعال باشه و مربی و منعم و متنعم در واقع منعم باشه، متمم منعم و مربی معنا بشه، مراد از عالمین عالم ملک است فقط، زیرا که رب در آن وقت به معنای مربی است و این معنا تدریج لازم دارد. اینجا هم امام یه نکته بسیار بسیار مهمی دارن که در بیانات ایشون هست، در بیانات مرحوم علامه طباطبایی هم هست که دوستان اگه یادشون باشه در نهایی مورد سبب اشکالاتی بر علامه شد که علامه مسئله در واقع این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و حیث تدریج و تدرج را بحثی دارن که آیا حیث تدریج و تدرج رو ما میتونیم در عالم دهر محقق کنیم و در واقع یه نوع تدرجی رو اونجا درست کنیم یا نه. علامه رضوان الله تعالی علیه در نهایه این کار کرده و به همین دلیل فرمایش ایشون مورد اشکال قرار گرفت که خیلی از محشین میگفتن جمع نمیشه با اون که ایشون در واقع زمان و تدریج را مال عالم ماده میدانه و مطالب دیگری که از امام رضوان الله تعالی علیه مثل علامه مبنایی داره که حالا انشاءالله چون خودشون هم وارد نشدن و عرض کردم ما واقعا نمیخوایم وارد چیم، خیلی طولانی میشه، در اونجا گفته شده در نهایه، شاید هم حالا به یه جهات دیگری در یه بحث دیگری بیان امام را هم اشاره کنیم. ایشون معتقدن ما میتونیم به تعبیر ایشون روح تدریج را در عالم دهر محقق کنیم. اگر روح تدریج را در عالم دهر تونستیم محقق کنیم، اون موقع تدریج فقط اختصاص به عالم ملک نداره و اگر این طوری شد و تونستیم دهریت تدریج را در عالم مجردات درست کنیم، یعنی برای تدریج و در واقع در عالم دهر و در حیث مجردات یه راهی رو اونجا باز کنیم، اون موقع به تعبیر ایشون ما میتونیم حدوث زمانی رو برای ما سوا درست کنیم اینطوری و حتی عوالم مجرده به تعبیر ایشون، ولی تصریح دارن نه اونطور که فهم متکلمین و اصحاب حدیثه. ما اون اشکالاتی رو که آقایون فلاسفه مثل ملا صدرا و علامه به فهم متکلمین دارن داریم و نمیتونیم حدوث زمانی به اون معنایی که اینا میگن رو درست کنیم، اما میتونیم دهریت تدریج رو درست کنیم و به اصطلاح به تعبیر ایشون روح تدریج در عالم دهر محقق باشه. تعبیری است که حالا عرض کردم اگر جاش باشه که فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی هم اینجا باز خوانی بشه، خیلی فرمایشات ارزشمند و دقیقیه، هرچند مورد اشکال بعضی از آقایون محشین نهایه است، ولی فرمایشات فرمایشات مهمیه. امام میخواد اینجا این رو بفرماد که اگر این طوری شد، خلاصه ما بخواییم تا اون آخر مطلب بریم، ما تدریج رو روح تدریج و حدوث زمانی رو برای مجردات درست کنیم، خب یه طور دیگه میشه، یعنی حیث در واقع دیگری حاکم خواهد شد، ولی اونجا بالاخره به اصطلاح دقتی باید بکنیم که اگر ما در واقع با تدریج زمانی بخوایم کار کنیم به این معنا، خب این مال خود عالم ملکه، پس تدریج زمانی به معنای زمانیش برای مجردات نیست، ولو حدوث زمانی از باب در واقع دهریت تدریج اونجا محققه. خیلی دقیق میخوان جدا بکنن. بنابراین چون در واقع ما با تدریج زمانی کار میکنیم، اون موقع رب رو منحصر میکنیم به عالم ملک. تعبیرشون تعبیر زیباییه که شاید ظاهرتر همین است که از اسماء افعاله مراد از عالمین عالم ملک است فقط، زیرا که رب در آن وقت به معنای مربی است و این معنا تدریج لازم دارد و عوالم مجرده از تدریج زمانی منزه است. گرچه نزد نویسنده به یک معنا روح تدریج در عالم دهر متحقق است و به همان معنا اثبات حدوث زمانی به معنای روح زمان و دهریت تدریج در عوالم مجرده نیز کردیم و در مسلک عرفانی نیز حدوث زمانی را برای جمیع عوالم ثابت می دانیم، اما نه به آن طور که در فهم متکلمین و اصحاب حدیث آید. علی حال با این فرمایش ارزشمند ایشون، اگر خلاصه حالا اون زیرش رو فعلا ندیده بگیریم، اینقدرش متیقنه که تدریج زمانی مال عالم ملکه و استکمال مشتمل بر تدریج زمانی مال عالم ملکه و چون مال عالم ملکه بنابراین رب رو باید خلاصه ناظر بدانیم به ظهور اسم الله در مرآت طبیعت فقط، و اگر ظهور اسم الله در مرآت طبیعت باشه رب به معنای مربی متمم و در واقع ایطوریه منعمیست که انعامش و اتمامش و ناقص رو داره کامل میکنه. اینطوری این در واقع جنبندی حالت ثبوتی و لغوی عالمینه که اجمالا عالم علامت یا وسیله تحصیل تحقق علمه و رب هم به اعتبار اینکه اسم صفتی باشه عالمین رو ما سوى الله میتونیم در نظر بگیریم و رب به اعتبار اینکه اسم فعل باشه عالمین رو عالم طبیعت در نظر میگیریم که عالم استکماله. ای تا اینجا. بعد امام رضوان الله تعالی علیه اون نکته دیگری رو هم به عنوان تنبیه دوم دارن، خلاصه میخوان بفرمان که نسبت در واقع این اسماء حسنای الهی باید با حمد درست در بیاد. بدان که حمد چون در مقابل جمیل است و از آیه شریف استفاده می شود که حمد و ستایش برای مقام اسم اعظم است که اسم جامعه الحمدلله، اسم جامعه است که دارای مقام ربوبیت عالمیان و رحمت رحمانیه و رحیمیه و مالک یوم الدین است، حمد برای چنین ذاتی ثابته، پس این اسمای شریفه یعنی رب، رحمان، رحیم و مالک را باید در تحمید مدخلیتی به سزا باشد. یعنی نسبت اینا را بخواد بررسی کنه، همون کاری که مرمای طباطبایی در پایان کردن که چون این مالک یوم الدینه، مالک یوم الدین یه قرینیتی پیدا میکرد بر تحلیل عالمی و ربوبیت خدای متعال نسبت به عالمی. امام رضوان الله تعالی علیه این نسبت رو تو این تنبیه بعدی میخوان رسیدگی کنه که و ما پس از این در ذیل قول خداوند تعالی، خدای تعالی ملک یوم الدین، به بیانی تفصیلی ذکری از این مطلب مینماییم. پس ببینید ما یه بار رب العالمین رو از جهت خودش معنا میکنیم، یه بار رب العالمین رو از جهت ارتباطی که الحمدلله ایجاد میکنه و رب العالمینی که رحمت رحمانی و رحمت رحیمی و مالک یا ملک یوم الدین به دنبالش میاد. امام رضوان الله تعالی علیه در تنبیه دومشون میخوان این نسبت رو هم درست کنن که انشاءالله در ادامه بحث این مطلب رو خودشون وعده کردن. حالا بقیه عباراتشون در این راه جبهه هم در این جا هم در زیل این تنبیه دوم باقی مانده که انشالله در جای خودش بیان خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.